بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. شنبه 17 دی 1401، و بحث ما هم در فقه و روایاتی بود که اون روایات ناظر به این بود روایاتی که در بحث جهاد ناظر به این بود که ناظر بود نامه امام باقر علیه السلام به عبدالملک مروان بود و مجموعی از شکایت هایی که امام نسبت به رفتار حاکمان در بحث جهاد انجام می داد نسبت به جهاد انجام می داد و اون این که چند تا نکته توی روایت داشتی که اصل روایت مجاز هست، اصل جهاد مجاز هست یا نیست، جهاد ابتدایی، و برخی از فقرات روایت و اون پشت زمینه روایت که های امام اصل اون دوگانه یا سگانه، این که یا مسلمان بشید یا اگر مسلمان نمیشید جزیه وگرنه قتال و قتل، آیا این دوگانه یا سگانه رو امام قبول دارد یا ندارد. رسیدیم به اون عبارت عبارت امام که امام داره که اون تعبیر الجهاد ما ظهر بهی الدین و بهی یدفعو عن الدین، و اطلاق این روایت همچنان که برمیاد که جهاد یک مقوله دینیه، برخلاف اون چیزی که ما قبلا عرض کردیم که جهاد مقوله است در مقابل دشمن، یعنی جهاد میگم اینو ببخشید قتال، جهاد یک مقوله، قتال مقوله است در قبال دشمن، در قبال حرب مسئله جهاد اداوته، و قتال به معنای جنگیدن برای توسعه اسلام نیست. اما این روایت جهاد را در حوزه جنگ، در حوزه قتال، در حوزه نبرد نظامی داره تطبیق میکنه که جهاد اون چیزی است که به واسطه او دین یا ظهور پیدا میکند یا غلبه پیدا میکند، و جهاد باز اون چیزی است که منظور جهاد هم قطعا اینجا قتاله دیگه، به معنای جهاد بذل الجهد نیست، و به این یدفعو عن الدین بازم به واسطه جهاد دفاع از دین می شود. لذا بحث از عداوت و دشمن و دشمنی دیگه طبیعتا اینجا مطرح نیست. اگر ظاهر این روایت رو بخوام اخذ کنیم و چه بسا اطلاق این روایت رو اخذ کنیم، معناش این است که جهاد باید انجام داد به واسطه دین، به واسطه توسعه دین، برای توسعه دین و برای دفع کسایی که دشمن دین هستن. این نکته هم باز گفتم یه بار دیگه فکر میکنم باید تکرارش بکنم یه قدر باید تفصیلی، و اون این که با این که امام در مقام اشکال و در مقام شکایت هست که این نشون میده امام خب تغییر نکرده، امام داره این وسط در قبال حاکم وامیسته، اما این روایت همچنان در موضع تغییر هست، لکن یک بخشی از تغییر رو امام داره بهش میپردازه، و اون بخشی که نسبت به رفتارشون هست، رفتار در حوزه جهاد هست نه اصل جهاد. در اصل جهاد چون مقوله مستقری بوده، خلفا انجام داده بودن، مقوله امنیتیه، مقوله حکومتیه و حیثیتیه، امام اینجا هیچ نمیگه، انگار اصل جهاد در قبال کفار به ملاک کفر. امام چه چیزی نمیگه و تقیه میکنه، اما در جزئیات امام داره انگار اظهار نظر میکنه. لذا این عبارت در اینجا یطفع زهر به دین و به یطوان دین اشکال این بود که حالا فرض کنید که امام نسبت به اون داره دفاع میکنه، خب برای چی کلیت بخواد بگه؟ یه قاعده کلی رو برای چی بخواد بگه که این قاعده کلی در مقام تقیه نیست؟ میتونه بگه این کار بکنید، این کار نکنید، این کار شد، این کار نشد. اما اینکه جهاد زهر به دین و به یطوان دین، وجهی که امام بخواد یه قاعده کلی بگه و از این قاعده کلی هم بر بیاد که موضوع جهاد یک امر دینی است، موضوع جهاد یعنی قتال، قتال ابتدایی در مقابل کافر، یک مقوله دینی است و به غرض دین صورت میگیره، این لااقل قاعده کلی گفتن در مقام اطلاق گفتن چه بسا نقد غرض. تقریبا تا اینجای بحثو با هم مرور کردیم، اما یه نکته وجود داره که ما معمولا توی فقه یا تفسیر روایات اینا معمولا گرفتارش میشیم، یک اطلاق گیری است که این اطلاق گیری معمولا آدم رو به خطا میندازه. اگه قرار بشه یک متن رو انسان بیاد بفهمه، این متن باید توی یک ظرفی متن رو بفهمه، یعنی متن یک زمینه و شرایط داره، متن یک عبارت قبل داره، متن یک عبارت بعد داره که اینا متن رو توضیح میدن. یه وقتی که امام یه دفعه یک کلمه همین تکه رو میگه، خب ما نمیدونیم امام مرادش چیه، ممکنه به اطلاق عبارت مراجعه کنیم، اما وقتی میدونیم قضیه این روایت چیه، شأن نزولش چیه، قبلش چی گفته و بعدش چی گفته، دیگه اینجا اطلاق عمل کردن خیلی معلوم نیست. یه خب اینجا بحث زهر به دین و به یطوان دین. آن چیزی که از این روایت برمیاد ظاهرش اینه که چون حاکمان بنی امیه و خلفا مسئله شون از جنگ بحث دینداری مسئله اول نبود، مسئله پول در آوردن بود، بیشتر بخاطر غریبت بگیرن، چرا که این روایت هم برمیاد ازش، یعنی صد و ذیل همین روایت هم بهش دلالت میکنه، خود زمین و زمان هم همین دلالت میکنه. اینا بحثشون بحث پول گرفتن و بحث نمیدونم غنیمت گرفتن و تصرف کردن و این جهاد و بهانه کرده بودن برن به اینکه فتح کنن کشور مختلف رو به اسم دین، به اسم جهاد، آره براتوری درست کنن. اون زمان البته مد بود، این خیلی عجیب غریبی نبود، اون زمان هر کی زورش میرسید میگرفت و قانون جهان هم همین بود، از اسکندر و روم و مغول و همه این کارو میکردن، این عادی بود. حتی دو قرن 19 یا 20 بازم همین هیتلر رو نمیدونم این عادی بود، این کارو میکردن. حالا اسلام چنین چیزی رو به رسمیت میشناسه که بره مثلا یه کشوری رو بگیره، حالا پس کنید هیتلر اومد گرفت و کشوری رو از بین برد و بعدم بدنام شد، به درک بدنام شد، حالا چی داره دست نمیده که. اما اسلام مسئلهش توسعه دین، باور، ذهن، خب وقتی بره بگیره آدم بکشه بعد به زور ازشون مالیات بگیره، خب دیگه اصلا میگه اسلام میشه درد میخوره، خب اسلامی که زور میگه، اسلامی که داره زور میکنه، اسلامی که میشه درد میخوره. لذا اون روایت رو اگر ذیل شما آدم مرور بکنه، یکی این روایت ذیلش این امام جون میفرماد که من ذلک، از اون بعد از اون عبارت که توی متن نامه امام هست، ما ضیع الجهاد، اون چیزی که اینا جهاد رو ضایع کردن. حالا جهادی که الذی فضله الله عز وجل علی الاعمال و فضل عامله علی العمال تفصیلا فی الدرجات و المغفرت و الرحمه، میگه جهاد خودش چقدر برتری دارد، عامل جهاد چقدر برتری دارد، و اینجا میگه این جهادی که این حکایتی هست، لانه ظهر بهی الدین و بهی اتوان الدین و بهش تر و بهی اشترى الله من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیعا مفلا منجحا، یه چیزی که خدا قرار داده امر دینیه، خدا باش معامله آخرت میکنه، معامله بهشت میکنه با نسبت به خود بهشت، کسی که انجام میده ثمره شهادته، اما شما چیکارش کردید؟ تضییعش کردید. با این نوع نگاه لاخر ما اگه احتمال هم بدیم، حالا ولی که اینجا ضروره، اگر یه وقتی انسان احتمال جدی هم بده که آقا مراد امام از دین نه این است که آقا جهاد برای حفظ دین است، میگه جهادی که مقوله دینیه شما اینو دنیا بش کردید، همین احتمال هم انسان بخواد دیگه ازش اطلاق گیره نمیتونه بکنه دیگه، ظهورش منصرف به این بحث میشه، اطلاقش دیگه اصلا نخواهد داشت، مرادش شکایت است از یک امر دینی که اینو ازش استفاده ابزاری کردن برای دنیای خودشون، همین اصلا اون عبارت به این معنا که یا توبه عن دین ظهر به دین، یعنی به معنایی که جهاد یا قتال مقوله دینی است برای توسعه دین هست، چنین چیز ازش دیگه در نمیاد، یعنی با این فهم خود زمینه و متن روایت، و حتی اگر متن روایت اینجوری هم نبود، این عبارت امام هم نمیگفت، اصل شکایت و اصل اینکه امام در مقام شکایت نسبت به یک مقوله حد بازم بهش دلالت میکرد، یعنی بازم حرف عجیبی نبود که ما بگیم که ما ازش اطلاق نمیفهمیم، و حتی ظهور این روایت هم ناظر هست به بحث استفاده ابزاری از جهاد، جهاد که امر دینی است شما ازش استفاده کشورگشایی میکنیم. این یک بخش از روایت که اندکش از جلسه قبل اجمالا با هم مرور کرده بودیم، و انما هذه الفقره من الروايه يعرف اشتكاء الامام عن الانحراف في حقيقه الجهاد وتبدله عن الامر الذي تغير بقصد القربه الى ما يكون آلتا لفتح البلاد. یه چیزی قصد قربت میخواد، شما دیدین اینو تبدیلش کردی به یک اسباب پول در آوردن، طبیعتا امام اینو میتونه اشکال کنه، اینکه آقا شما یه چیزی که جهاد داریم جهادم فرضتون قبول، شما چیکار دارید میکنید؟ یه استفاده ابزاری میکنید برای اینکه این جهاد مقدس رو دنجا صرفش کردید، این مقدار میشه بگه، اما بیش از این مقدار بگه آقا شما اصلا جهاد با حضور امام هست، اگر امام نباشد نامشروع هست، شما نامشروع هستید، دیگه حکومت بر نمیتا به این کار رو، اصلا نمیشه اونجا چنین چیزی بگه، یه اصلا تقییه هم اونجا معلوم، اونجا اصلا نمیشه بگه، برای اونجا تقییه کردن امام تقریبا مفروضه. فاستخدم الجهاد این ذلك لفت البلدان و من هجن لجلب المنافع للسلاطين، میشه برای پول در آوردن اینا. خب این بخش از روایت هم اجمالا دلالت نداره. یه عبارت دیگه ای داره تو همون روایتی که خوندیم، این عبارت رو میخونم و تلقی شما رو ببینم چیه تا بعد در مورد قضیه حرف بزنیم. امام اونجا داره که وشترت علیهم فیه حفظ الحدود، شرط کرده خدا در این برای مردم یا مؤمنان در بحث جهاد این است که حدود حفظ کنند. حدود هم به معنی حدود و ثغور طبیعتا نیست، به معنای ضوابط. خدا شرط کرد بر اونها در این جهاد که حدود حفظ کنند، حدود الهی حفظ کنند، یعنی مقید به شریعت بشن. و اول و ذالک الدعا الى طاعت الله، اولین کاری که ازم توی جهاد میکنه اینه که دعوت به اطاعت خدا کنه. اصلا غرض از جهاد دعوت به اطاعت خداست. الدعوه الدعا الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد. اصلا قضیه جهاد این است که ما مردم رو از طاعت بندگان به طاعت خدا بکشانیم، غرض اینه. و الى عبادت الله من عبادت العباد، که طبیعتا اینجا عبادت به معنای اطاعت دیگه، که از اینکه اطاعت کنن مردم خدا را به جای اینکه افراد اطاعت کنن. و الی ولایت الله من ولایت العباد، بازم ولایت طاغوت رو اینجا اشاره میکنه. یه تعبیر زیرش داره تا این قسمت اولش که حدود، فمن دعی الی الجزیه فعبا قتل و صبی اهلو، اگر کسی دعوت به جزیه بشه و پرداخت نکنه کشته میشه و خانوادش به اسارت گرفته میشه. فقره اول تا تکلیفش تقریبا معلومه که امام داره شکایت میکنه از کار اینها، که شما اینها رو از اطاعت خدا، از اطاعت طاغوت میخواید منحرف کنید، مجدد سراغ اطاعت طاغوت میرید. مجدد معناش اینه که شما میخواید اونا رو از کفر بردارید، مجدد میرید سراغ طاغوت. این که نقض قرض دیگه. امام یه قدی داره اینجا اشاره میکنه که این ولایت خدا و ولایت طاغوت و ولایت عباد و این تقریبا اشاره امام کنایه است دیگه، اشاره از کنایه است نسبت به اصل حاکمیت، اما به حاکمیت نمیزنه. تقریبا اینجا امام میگه غرض شما چی بود؟ مردم رو بیاید به خدا دعوت کنید. شما چی کار رو میکنید؟ گید از حرف ما گوش کنید. طبیعتا مایی که اون حاکمان و سلاطین، اون حاکمان و سلاطینی که مردم به خدا دعوت نمیکنن، ولی اگه مردم به خدا دعوت میکردن که دعوت به خدا بود که. میگه شما دارید اینها رو میایید میگه آقا پول بده، ندادن میکشید. خب این که نشد دعوت به خدا که. یعنی دقیقا این مناسبت قسمت اول و دوم رو که میگه حدود جهاد چیه، شما دعوت به اطاعت خدا بکنید. تتمش چی میگه؟ میگه آقا شما مردم میگه جزیه بدید، اگه ندادید کشته بشید و اسیر گرفته بشید. خب این که اون نیست. اصلا مسئله جهاد به جای اینکه دعوت به اسلام باشد، دعوت به جزیه و پول گرفتن است، وگرنه هم کشته میشن. خب این که نشد اسلام که. یه وقتی ما اینجوری نگاه نمی کنیم، میگیم آقا امام یه قسمت اولش گفته، دو تا متن گفته. متن اول یک، غرض از جهاد دعوت از اطاعت تا اطاعت طاغوت به اطاعت خداست، قبول. نکته دوم، حدود الهی چیه؟ حدود در جنگ اینه که مردم باید جزیه بدن، ندادن کشته میشن و خانواده اسیر میشن. تموم شد رفت. اگر ما با این نوع نگاه ایجابی اثباتی نگاه کنیم، خب معناش اینه دیگه، مسئله جهاد این است. نتیجتا تثبیت میشود حکایت که آقا مردم کفار باید جزیه بدن، اگر جزیه ندن کشته میشن و اسیر گرفته میشه خانواده‌شون. و حال اینکه معنای این روایت دقیقا برخلاف همینه، میگه آقا شما دارید این کار رو میکنید حالی که نباید این کار رو بکنید. یک عبارت رو شاید با نوع گفتن، نوع خواندن، نوع خدمت شما عرض کنم که مواجهه، شاید هم این تعبیر تعبیر تقیه نشون میده، یعنی که ازش میشه بفهمید که اون کسی که میخواند که آقا بالاخره فمن دو ایل الجزیه فعبا قتل و صبی اهلو، درسته دیگه، اونم همین کار دارن میکنن. امام توی نامه داره میگه آقا جان مسئله جهاد این است که دعوت به خداست، اما شما چیکار دارن میکنید؟ میگه آقا جان پول بده وگرنه کشته میشی. دو تا معنای متفاوت از این عبارت در میاد، دو تا معنای دقیقا و 180 درجه مخالف هم. اگه معنای امام اینجا تقریر و تثبیت این قضیه باشد، معناش اون که هر کسی جزیه نداد باید کشته بشه و به اسارت گرفته بشه خانوادش. اما اگه در مقام شکایت باشه، به خصوص بعد از اون عبارت اول باشه، امام میگه حدود الهی دعوت است، شما دعوت نمی کنید که. اصلا اینجا اسلام هم نمیگه، نمیگه اسلام اگر نشد جزیه، اگر نشد مثلا قتال. اصلا اسلام میذاره کنار، شما مردم به اسلام که دعوت نمی کنید که. شما میرید دعوت به خودتون می کنید، بعدم جزیه می خواهید، جزیه هم ندن می کشید. این شد اسلام که. از این عبارت برخلاف ظاهرش 180 درجه بود به حالش مخالفه، و چون در مقام شکایت از اونهاست، دقیقا می خواهد این مقوله رو انگار رد کنه، نه مقوله رو به تعبیر اثبات کنه یا تقریرش کنه. نامه است دیگه، همین همین چی میفهمه؟ تثبیت میکنه یا نه این رو به معنی شکایت میکنه؟
اول اون شکایته، بعد میگه که آقا جهاد اینه که باید بری، اگه جزیه نداد اون وقت بکشش.
نه اونجا تغییر مدارات میکنه، تغییر مدارات میکنه، نمیتونه بگه
چون میترسه در آینده یه اتفاقی برای شیعیان یا خودشون بیفته، نمیتونه مستقیم بگی مثلا ما جهاد ابتدایی که ناظر به شماست قبول نداریم.
نه نه این نکته ایشون گذر کرد، نه نکته خود این متنه. ببین توی متن دو تا عبارت پشت سر همه. عبارت اول امام میگه که دادم فایلشو که ببین عبارتش خود روایت که نمیخواد اول بخونیم، که همین تیکش رو باید میخوام بخونیم دیگه. اشترت علیهم فیه حفظ الحدود، شرط رو خدا کرده تری برشون بر مؤمنان دیگه حدود حفظ کنن. حدود یعنی چی؟ میگه اولش اینه، اول و ذالک از دعا الى طاعت الله، این که شما اگه میخواید جنگ کنید قصد قربت داشته باشید، مردم دعوت خدا دعوت کنید، به طاعت خدا دعوت کنید. سه تا میگه، طاعت الله من طاعت العباد، عبادت العباد، عبادت الله من عبادت العباد، و ولایت الله من ولایت العباد. سه تا تأکید جدی میکنه که هر سه تا هم یا تأکیده یا ناظر به روی کرده مختلف حکومت به تعبیری. تا اینجا کار قبول که میگه اینطوری. حالا بعدش یه دفعه بعد از این که این عبارت رو گفت، میگه فمن دو یل الجزیه و ابا قتل و صبی اهلو، اگر کسی دعوت به جزیه شد، اصلا به جزیه برای چی بخواد اینجا بگه؟ اینجا باید بگه دعوت به خدا باید بکنی، اینجا باید بگه آقا جون شما دعای به اطاعت خداست و باید سگانه ای داشته باشید، یک دعوت به خدا، اگر دعوت به خدا نبود شما باید یا جزیه بدید وگرنه مجبور با شما قتال کنید. اینجا میگه آقا جان مسئله جهاد به گونه ای شده که شما دعوت به خودتون میکنید، بعد از مردم طلب جزیه میکنید، اگه جزیه ندادن بعد اینا رو میکشید. این دیگه در مقام تثبیت نمیتونه باشه که بخواد ما باید قاعده کلی بگه. اصلا وقتی نداره اینجا قاعده کلی بگه، اصلا وقتی نداره که ما یه قاعده کلی رو اینجا در باب جهاد بگوید که بله جهاد سه تا مقوله است، اول دوم و سوم. حالا اولیش هم امام نگه اصلا، اصلا وقتی نداره این حرف رو بخواد بزنه امام. این نوع عبارت و گفتن این عبارت اون چیز یادش برمیده، اصلا میگم تنها چیزی یادش برمیده قدری احتیاط کردم، اما ظاهرش همینه که تنها چیزی از این عبارت برمیاد همینه که امام در مقام شکایت هست نسبت به رفتار اینها، که شما یک سگانه ای که داریم دعوت به اسلام که ندارید، بعد و اگر دعوت به اسلام نبود جزیه و قتل. خب شما دعوت که به خودتون میکنید هم قرینه، هم قرینه خارجی هم خود عبارت. همینو دارم میگم دیگه، میگم یه دفعه مسئلهش این، شما یک استدلال میخوای بیاری، یه قاعده کلی میخوای بیاری. قاعده کلی برای چی میخوای بیاری؟ یه قاعده کلی اثباتی که مثلا جهاد برای این است که یا جزیه یا قتل. اول که جهاد یا جزیه یا قتل نیست، جهاد دعوت به اسلام هست، نپذیرفتن جزیه، نشد قتل. تازه این سگانه هم مال ما نیست، مال اهل سنت. حالا روایت شو باید میخونیم، سگانه هم مال ما نیست، اما اونی که مشهوره امام داره بر همون اساس داره میگه، همون سگانه که خودشون دارن. میگه سگانه ای که شما دارید چیه؟ که میگه خواه شما مسلمون بشید، اگه نشد جزیه، اگه نشد قتل. که شما دعوت به اسلام که نمی کنید، دعوت به خودتون می کنید. بعد میدید میخواید پول بگیرید از ملت، نبود میکشید، که بعد خامسش اسیر میکنید. خب این که کلا به نفع خودتونه، که این کلا به نفع جیبتونه، که یعنی اگه در میخوام بگم این چه در مقام شکایت، چه در مقام رفتار اونها، و چه در این که این عبارت وسط این عبارات دعوت آمده، این معلومه در مقام تثبیت و تقریر یک مدعا نیست که امام بخواد بگه، بگه خب امام گفته، قال امام علیه السلام، امام گفته که فمن دو یا الى الجزیه ف ابا قتل و صبی اهلو، اینم اطلاق بگیم امام اینجوری گفته. عبارت امام در مقام ایجاب نیست، در مقام تقریر نیست، در مقام شکایته که شما این کار انجام میدید. حالا اگر نگم که این روایت در مقام، یعنی اگه کسی بخواد اصرار کنه که این روایت در مقام تقریره، میگم قضیه خارجی از شما دارید این کار انجام میدید. آقا شما دارید جزه میگید، اگه نبود میکشید. حالا درست غلطه مکانه دارم، این قضیه حقیقی است، قضیه خارجی است. حقیقی نه، قضیه خارجی است. تو قضیه خارجی هم که دارم به اونها میگه، حالا درست غلطه، امام میگه اصلا به درست غلطیش من اینجا نمیپردازم، میگم شما این کار انجام میدید. که سنخ این قضیه هم باز هم یه باز یه گام عقبتر برم من، اصلا امام داره به اونها مثلا الان درس جهاد بهشون میده، اینو که خودشون الان اوستای جهادن انگار به قول خودشون، که اینکه جهاد جزیه اگر نبود سبی اهل، اینی که همه خودشون بلد بودن، که اینا به گفتن نداره براشون، که این که امام داره میگه، داره بهشون میگه مترک میگه چه کاری شما دارید میکنید. ولی این مشهور زمان از زمان خلیفه دوم همینجوری بود، اینا همین کار میکردن، میرفتن مسلمون نه جزیه نه قتل و اسارت، که همیشه بود دیگه. امام میخواد اینجا مثلا به اونا میخواد بگه بعد از مثلا فرض کن حدود کمتر از 100 سال مثلا جنگ کردن، که وجه نداره بهشون گفته بشه. تنها چیزی که این وسط داره میگه، امام داره بهشون مطلک میگه که این چه وضعیه، این چه کاری شما دارید انجام میدید و عملا دارید جهاد رو بدنام میکنید و نتیجهش هم چی میشه؟ که شما میخواید مردم رو به اسلام دعوت کنید، باید جزیه برای چیه؟ اینکه برن اسلام، بره اونجا و اسلام رو بشنون، بعد یواشاش متمایل بشن، رفتار شما رو ببینن، به اسلام متمایل بشن. بله این جزیه، این ذمه و جزیه این فایده رو داره. اما شما میرید اونجا و زور میخواید پول بگیرید، بعد خب ندارن چیکار کنن اینا، میکشید به زور که میخواید پول بگیرید، بعد خودشون هم که میکشید همشه مسیر میگیرید، برای چی مسلمون بشن؟ دیوانن مگه؟ یکی از نکاتی هم که اینجا داره باز معلوم میشه امام تکیهش به اینه، یعنی داره اینو نقدش اینجاست، یه قدری پایین‌تر معلوم میشه. پول نداشتن اونا، خیلی از اونا پول نداشتن، گفتن آقا جان جزیه بده، گفتن پول نداره. خب اگه کسی جزیه میخواد بگیره پول نداره، باشه میکشیش، خب نداره بعد وقت چیکار کنه؟ لذا پایین‌تر عبارت هم ازش برمیاد که شما به اندازه توان بگیرید، به اندازه اون که میتونن بگیرید. لذا باز هم این منطق منطقی نیست که رضایت امام درش جلب بشه. میگه خواهش شما برای که فرض که دارید میگیرید، که حالا زور که دارید میگیرید، که حالا به اندازه توانشون بگیرید، که یه چیزی میگید که اینا رو از این بیزار کنید. اون اصل اون روایت از بالا بخونم، اشترط علیهم فی حفظ الحدود و اول ذلك الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد الى ولایت الله من ولایت العباد، فمن دعا الى الجزیه فابا قتل و صبی اهله و لیس الدعاء من طاعت عبد الى طاعت عبد، مثل که باز اینو توضیح میده، و من اقر بالجزیه لم یتعدى علی. حالا بابا کسی گفته باشه جزیه میدم، حالا دیگه نباید اینو اذیتش کنید که، ولم تخف ذمته، بگی حالا تو مثلا ذمه بود بشکنیم اذیت کنیم فلان کنیم، این تو تیکه اینجاست، و کل فدون طاقته، خب نداره بده. تو ادبیات ما میتونه کسی اگر ذمه مثلا اهل ذمه پول نداره بده چیکار کنین؟ بنده توان ازش بگیر، یک قیمت نیست، یکی بیشتر داره بیشتر میگیره، یکی نداره کمتر میگیره، یکی الان میتونه الان بگیره، بعدا میتونه بعدا بگیر. این که خود نه، شما باید الانم بدی، اگرم نبود پدرت و مادرت دارم میاریم. و کل فدون طاقته، و از بعد مسائل مالی به تعبیری بعدا مطرح میکنه. بازم اون کل ف بازم اون قسمت بعدیش هست که ثم کل فالاعما والاعرج الذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله اياهم. البته مال مسلمان است که حالا مثلا جهاد نتونست بیاد، بعد حمایت هم نتونست بکنه، تازه اونم داره اذیت میکنیم، هم داخلی داره اذیت میکنیم، پول ازش اضافه میگیریم، هم اونو داره ازش اذیت میکنیم، پول اضافه میگیریم. خب کلا داره بنا بر پول گرفتن داره، خب چه کاریه؟ تازه بعد به ما میگی پولی که گرفتی کجا خرج میکنه؟ برای خودتون داره خرج میکنه، این که نشد جهاد که. لذا این تعبیر که امام وسط این عبارت میاره، این تعبیر به معنای تقریر این ماجرا نیست، بلکه دقیقا به معنای نفی ماجراست. بازم از میگم یک گام جلوتر بریم، حالا فرضم کن اصلا نفیش نباشد، اصلا در مقام نفی و مطلق گفتن و کنایه گفتن به عدم شریعتش نباشد، لااقلش اینه که در مقام یه قضیه حقیقی است، یه قضیه خارجی است، داره میگه خب شما این کار انجام میدید، حالا درست غلطه که چیکار امام بهش نمیپردازه، یعنی در مقام تقیه بهش نمیپردازه. ان الذي يبدو من هذه من ظاهر هذا الفقر من الروايه انها قيدت قيدت انها قيدت الجهاد بغرض حفظ حدود الالهيه فانها دعوه الكفار الى القيام الاسلاميه، دعوت به ارزش اسلام و دعا هم الى عبادت الله و تولی به ولایت الله و اجتناب همان عبادت الاوثان و تواقیت. خب حالا که اگر غرض از جهاد این طوریه، فلا یجوز الجهاد من دون قصد لذالک، شما قصد اینجوری نداشته باشی، فقط قصد کشور گوشویی داشته باشی، قصد جهاد نیست که. حیث این الجهاد موضوع دینی یرتبط به دین و امور دینیه، پس قضیه دین رو نه برای اینکه قتال مقوله برای توسعه دین است، بلکه شما قتال که امر دینی است رو ما یه امر مادی و پولکیش کردید. کما ان من ظاهره ها یعرف ان الغرض من الجهاد دعوت هم الى الجزیه، که ظاهرش اینه که شما قرض از جهاد چیه؟ که میخوا پول بده و اکتساب و عملتن من هم بالجزیه. عربا به پول میگن عمله، پول گرفتن عمله رو تعبیر میکنن، و اکتساب و عملتن من هم بالجزیه، ازشون کسب مال کنید. فمن لم یأت الجزیه الى الحاکم الاسلامی، بعد بیا خب مثلا وجب قتل رو کما یجب اسر عائلته، این که نشد کار که. یمکن ان یقال بان الروایه فی موقف الاشتکا من فعل الحکام الجائرین فی ما یعملون هم فی الجهاد ضد الکفار، که این عبارت که اجمالا گفتم. و اون نکته اضافه هم که اگر اون ازش گذر کنیم قضیه خارجی است، که امام از قضیه خارجی اونها داره شکایت میکنه. حالا که اینطور باشه، فلا یراد من العبارت المذکوره التردید بین الجزیه من طرف و القتل او اسر اهلی من طرف آخر. بگیم خب از قرض امام گفته آقا یا جزیه یا قتل و اسارت، پس قطعا مراد امام این نیست، لأن خلفیت کلام الامام، اون پشت زمینه حرف امام چیه؟ اما اسلام و کافر، امام حرفش اینه آقا جون دعوت به اسلام باید بکنیم، قرض این است یا شما مسلمون بشید، یعنی اونا یا مسلمون بشن، خلفیت کلام الامام، اما اسلام الکافر او قتل به معیار الکفر، فاما ان یقبل الکفار الاسلام فلا تؤخذ عنهم الجزیه و الا یجب قتلهم و اسر عائلتهم. انگار خلف اون پیش زمین امام اینه که شما اینجوری میخواید فرض کنید، یا مسلمون بشی یا میکشیمت و غیر پول بزن. استدلال هم که الان زیرش داریم اینه، ایسو ان هذه المزدوجه، این دوگانه، یا مسلمون بشی یا میکشیمت. ان هذه المزدوجه هو الموجود في تلك الفتره، این رایج بود انجام میدادن. حالا درست و غلط امام چی کار داره؟ امام میگه شما این کار میکنید، یا میکشید یا مسلمون یا بکشید. و اقام الحکام الجائرون، اونا هم کار انجام میدادن. فالامام اعترض على الحکام على افعالهم في الحرب، این که تو کار جنگ انجام میده اشکال میکنه، اما في الحرب على الكفار لکنه او لم یوشر الی هذه المزوجه. امام نمیگه این دوتا جایزه یا نیست، حالا ملاکش این هست یا نیست. ولعله، خب اگه خب امام بگه اشکال داره دیگه، خب این چه کاری شما دارید میکنید؟ ولعله لا یرد علی الحکام هذه المزوجه. امام به این اعتراض نمیکنه. چرا؟ لتقیت انه، اینو دیگه نمیتونه ازش بگه. این یه مقوله برای حاکمان ناموسیه، اینو کسی بگه دیگه تو رفتارهای جزئی ممکنه کسی بگه. کما یمکن یقال ان هذه المزوجه، این دوگانه، هی الغالبه تو علی فکرت اهل سنت. اصلا اهل سنت همش همینجوری فکر میکرده. امام مگه چند نفره؟ یه نفر به علاوه 100 تا 1000 تا در قبال چقدر؟ این نمیتونه. فلم یستتل امام ردم و غلب فکرته، تو فکرشون همینجوری بود، همینجوری هم رفتار میکردن، امام نمیتونست از این رفتار کنه. فقط طرف اشتکا علا اعمال این فل جهاد بلقدر متیقنمه، این قدر متیقنه امام گوه اشکال داره. و اونی هم بود خود طرف میفهمید، خودش هم قبول داشت. اما اگه میگفت اینجوری دیگه قبول نمیکرد یا قبول نداشت، این که قبول داشت لا رو انجام بده که. یعنی رسم انتقاد هم همینه دیگه، آدم کسی میخواد اشکال کنه به شخص به گونه ای اشکال میکنه که در مقابل هم میدونه اشکاله، میدونه این کار لاغر غلطه. اما این سگانه یا به تعبیر دوگانه غلطه، میگه سیره خلفا بود و خلفا انجام دادم همون انجام بدیم. تو این واسه چی داری میگی؟ تو حرف ثابت چیه؟ اینو دیگه نمیپذیره، اما اون دیگه نمیتونه نپذیره. فقط طرف الاشتکا ان اعمال ان فل جهاد بالقدر المتيقن من و هو از ظلم نسبت للكفار دعوت هم الى طاعت الكفار لا طاعت الله. این آقا دیگه قدر متقن خودتون قبول دارن، اینو میشه اشکال کنی. اگه اشکال کنی کلش پایین میاد، اما اگه اونطوری بگه کلش بالا میاد، میگه نه تو در علیه ما توطئه میکنی، که بطه به همین مقدار اکتفا میکنه. ولعله هذا یدعو الامام الى قسم خاص من التعامل نحو الكفار، این نوع خاصی به امام داره دعوت میکنه. رغمن للمزوجت الحاکمت علا فکرت اهل سنه فکتب الامام نحو حاکم زمانهی، امام به نامه به عمر بن عبدالعزیز نامه میبیسه و علزمهو دعوت الکفار الى طاعت الله لا طاعت انفس الحکام، که بالاخره شما دعوت میکنید دعوت به دین بکنید نه دعوت به خودتون، دعوت به اسلام بکنید نه دعوت به پول. خب این قضیه اجمالا اگر نکته ندارید ازش گذر کنیم، یه چند تا نکته دیگه با دیله همینه باید ازش بهش بپردازیم. بریم فضلن الان ما سبق فی حاضر روایت، حالا این وسط اون قسمت درست، اما این وسط یه بحث سر جزیه. البته یه قضیه در مورد جزیه قبلا صحبت کردیم، کن اصلا برای چی حاکم جزیه میگیرن؟ برای چی میاد از این کفار جزیه میگیره؟ خب آقا یا مسلمون میشید یا نمیشید و یا میپذیرید نمیپذیرید، پول برای چی بدید این وسط؟ مل فائده فی کسب الجزیه من الکفار اذا لا یسیر مسلمین، حالا فرض کن مسلمون نشن، خب پول برای چی میخوا بیدن؟ حیث ان الغرض من الجهاد اما اسلام الکفار یا مسلمون بشن او رفع الحوائج حوائج عن بلاد الکفر الا نحو یمکنهم الاسلام او الميل الى الاسلام. قرض از جهاد چیه؟ آقا مانع اسلام اونها برطرف بشه، اون اگه مثلا مسلمان بشن دیگه بتونن بشن، مانعش برطرف بشه. خب با پول مگه مانع برطرف میشه؟ خب برای چی میخوام بگیریم؟ چون مسئله این روایت خیلیش مسئله بحث به تعبیری پول مطرحه و بحث پول گرفتن مطرحه و خرجش تو جایی مطرحه دارم اینو میگم. تو یه سوال دیگه باید قبلش مطرح کنم که چرا میخواست از اونا پول بگیرد جزیه بگیرد. فل جواب یجب ان نرجع الى فلسفه الجزیه والجهاد ولما عرضنا فلسفه الجهاد فيما سبق، قبلا گفتیم بانه بذل الجهد، جهاد چیه؟ بذل الجهد للمسلمین في توسل الاسلام و تنمیته، جهاد یعنی اینکه شما تمام تلاش رو برای اسلام خرج بدید. قبول، چیکار کنیم؟ فی اشمول و الهجوم، دفاع از بیضت الاسلام اذا کان به مصلحت الاسلام مسلمین مجتمع الاسلامی، غرضش همینه دیگه. اگه جهاد کن اگه به مصلحت بود، دفاع کن اگه به مصلحت بود، قبول. فبعد ما نفترق بین الجهاد و القتال، فرق داشتن بین اینکه جهاد چیه و قتال چیه. و نقید القتال به ما اذا کانت فی البین عداوتون، اینم که قبلا تو بحث کردیم قتال کیه؟ وقتی که دشمنی باشه، حالا به هر علتی، پیش زمینه دشمنی هم بهش فعلا کاری نداره. بین ما اذا کانت فی البین عداوتون، به ما اذا کانت بین ما نتوسع الجهاد به کل ما یحصل و بهی دفع العدو و تنمیت الاسلام به نفس مال لسان. قرض از جهاد هم اینه که شما توسعه بدی دین رو، اسلام رو، با مالت، با جانت یا با زبانت. خب تا اینجا کار تمام. فعل هذا اذا لم تترتب علی الجهاد الا کسب المال. شما میگه آقا طرف رفته اونجا فقط داره پول میگیره. اذا لم تترتب علی الجهاد الا کسب المال فلم یکن مشروعا، دیگه اصلا جهاد شریعتی نداره اینجا اصلا. اینکه بری به جنگی پول بگیری، اصلا جزم سرجا خودش درست، اصلا بازم درست نیست. نه بعد آن ممکنه بگه آقا الان نیست، بالاخره بچه هاش مسلمون میشن، بالاخره نمیدونم میل پیدا میکنن. اما فرض روایت اینه که اینا اولش پول میگیرن بعدم ظلم میکنن بهشون. خب کدوم دیوان هست که بیاد مسلمون بشه؟ به چه بچه بیاد مسلمون بشه؟ نه بعد فتح البلاد الکفار یستتی اون معرفت الاسلام فیمیلون نه با او. بله حالا جزیه میگیریم اینا میرن توی کشور اسلام، میان بلاخی یواش یواش یاد میگیرن، یواش یواش میل پیدا میکنن. لکنه او اذا کان الغرض من الذمه میلهم نحو الاسلام، اگه اینطور باشه لا یجوز از ظلم و تعدی علیه علیهم به هیچ یعدی التنفر عن الاسلام. یه کاری میکنید که اصلا دیگه از اصل اسلام بدش میاد، خب چه جهادی ها. خب فلا یجوز تکلیف هم به ما لا یقدرون علا ادائه ها. خب پول ندارن بدن، ضعیفن، مشکل دارن، نمیدونم، و اعتبر فوق طاقت هم بیش از مقدار توانشون داره بهشون میگیره. خب این که زده اسلام، این که بشه که مسلم میشن زده اسلام میشن که. ولی حالا این همه مقدمه گفتم برای این تعبیر. ولعل ذلك اشار الامام الى عدم التعدي والظلم عليهم كما يمكن كما يمكن يريد الامام حينما يقول ليس الدعاء من طاعت عبد الى طاعت عبد مثل هذا المن المذكور. شو تمامش داره میگه اینا رو به جنگ طرف خدا بکشی، به طرف خودت میکشی، به جنگ که بخوای اینا رو به اسلام دعوت کنی پول میگیری. این که زن نشد جهاد کن. هذا المعنى المذكور اي ملاحظه معايير الاسلام تجاه الكفار حيث بعد رعايه هذه العباره لم يقع اي ظلم اي ظلم و عدوان على اي شخص فزن على كونه كافرا. حالا كافر که چرت کنه با آدم نه با ظلم میکنه، حالا شما داری عینا ظلم میکنی بعد به اسم اسلام هم میکنی. حيث تجب رعايه اضعاف من العدل والانصاف على الكفار. شما اصلا باید چند برابر اینجا اگه میگی داره بگی نداره، اشکال نداره، کمتر بدی، اگه نشد کمک کن، اگه نشد، اگه نشد شما پول میگیری، کمتر داشت مجبور اضافه میگیری، اگه بعد انتظاری مسلمون هم بشه. حیث تجب ارعایت و اضعاف من الاهل و الانصاف علی الکفار اذا کان الغرض و نهایی من الذمه دعوت و میل من الاسلام. تعبیرش اینه و لیس دعا من طاعت عبد الى طاعت عبد مثله. تازه از یه جا چاله بیاد تو جا بیفتی و من اقرب الجزیه لم یتعد علی. حالا گفته باشه جزیه میدم، بعد که نبود ازش کنی که ولم تغفر ذمته و کل فدون طاقته، تکلیف مال و طاق بکنی بهش، این یه مسلمون نمیشه که. لذا این که امام داره به این فضا این بحث رو اختصاص میده، اصلا بحثش این نیست که شما الان جزیه در قبال کسی است که مسلمان نمیشود و بعد اگه نداد بکشیش. همون دقیقا اعتراض میکنه به همین فرایند و نتیجهش اینه که طبیعت معنا رو نمیپذیره. حالا باز همچنان یه سری اشکالات دیگه این وسط همچنان توی عبارات امام، یعنی اشکالی که امام به عبارات اونا میکنه و معلوم میشه که امام در موقعیت سوء استفاده اونهاست، نه در موقعیت تعیین تکلیف برای به تعبیر جهاد. برگشت روی قبلی انشاءالله تتمه روایت رو توفیق باشه فردا. و صلی الله علی سيدنا محمد و آله. صلی الله علی محمد و آله.